أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، گذشتگان از این جمع، این بیت، ارواح شهدا صلوات مرحمت کنند. به خاطر اینکه نمیدونیم که هفته های بعد در چه وضعیتی باشیم، که انشاءالله امیدواریم بشود خدمتتون باشیم، اینه که بحثی را که احتیاج به جلسات متعدد داشته باشد مطرح نمی شود، و از آیه‌ای که خوندم که تذکرات مهمی در این آیه شریفه هست انشاءالله بهره می گیریم. ترجمه این آیه مبارکه که در سوره بقره است، آیه 83، این است که ما که خدا هستیم از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، مواد پیمان، حالا توضیحاتی برمی گردم عرض میکنم انشاءالله، این است: یک، عبادت نمی کنید مگر خدا را. یک. دو، و به پدر و مادرتون احسان می کنید و همچنین به نزدیکان، خیشان نزدیک، و همچنین به یتیم ها و همچنین به مسکین ها و بینوایان و به مردم هم بگویید گفتاری نیک و قولوا للناس حسنا، در معاشرت با مردم بگویید اون چرا که پسندیده است، و به پا بدارید نماز و ارتباط با پروردگار را، که در زمان بنی اسرائیل به صورت خاص مربوط به خودشون، و بپردازید زکات را. ولی با اینکه عهد گرفتیم بسیاری از این برنامه سر پیچیدن، مخالفت کردن، رعایت نکردن، کمی رعایت کردن، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، و اکثر اعراض کردن، این برنامه روشن مهم را عمل نکردن. حالا تذکراتی که در ارتباط با این آیه شریفه به عرضتون میرسد، یک اینه که میثاق، پیمان، پیمان گرفتیم از بنی اسرائیل، گاهی در بعضی از آیه ها به طور کلی داره و وصینا الانسان، انسان رو بهش سفارش کردیم. این پیمان و سفارش به دو نوعه، یک در فطرتش گذاشتیم، یعنی جوری خلقش کردیم که در فطرتش این معنا هست، در فطرتش این است که میفهمد که این مطالب خوب، تا متوجه بشه، تا بهش تذکر داده بشه میفهمد که مطالب خوبی است. در باطن هستیش، در نهادش، در بافت خلقتش گذاشتیم. این یک معنا. معنای دومی که به وسیله پیامبر که فرستادیم اعلام کردیم، به وسیله پیامبران این برنامه رو دادیم. پس ما گرفتیم پیمان از بنی اسرائیل در این آیه، در بعضی از آیات دیگر سفارش کردیم به طور کلی انسان را. این پیمان به دو گونه شد، پیمان قولی به وسیله انبیا و پیمان فطری در اساس خلقت انسان ها. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله. حالا بعد مطالب بعد ما اجازه گرفتیم که نیم ساعتی صحبت بکنیم، ولی هم تو آهسته، حالا شما ممکنه اذیت بشید، گرچه هرچی آهسته تر صحبت بشه از جهتی بهتر، کمتر قرع سم میشه. و علی حال انشاءالله مطلب مورد تذکرمونه. طبعا این مطالبی که به بنی اسرائیل گفته شده این یه برنامه ایست که انبیا داشتن، برای همه داشتن، در اسلام هم همینه. باز پیمان گرفتن هم به همین دو جوره، هم در فطرت ماست این مطالبی که حالا یکی یکی عرض میشه، یکیشو بیشتر میخواستیم دو سوره حدیث دربارش بکنیم، ملا خود این آیه هر قسمتش به بحث مفصل داره. یک اینه، عبادت نکنید مگر خدا را، پرستش نکنید، عبادت نمی کنید مگر خدا را. بعضی از آقای ممکنه دقت داشته باشن، این از نظر ادبی لا تعبدونه نهی نیست، نفیه. اگر نهی باشه لا تعبدو نون نمیخواد، اما وقتی که نفیه نونم داره، لا تعبدون الا الله، داره خبر میدهد این جمله شریفه، عبادت نمی کنید مگر خدا را. و وقتی که چیزی خیلی مهمه، گاهی که میخواد نهی بشه به صورت خبر گفته میشه، میخواد امر بشه به صورت خبر گفته میشه، این حاکی از شدت اهمیت مطلبه، که خب جای خودش صحبتی داره. عبارت به صورت نفیه و خبره، ولی مقصود نهیه، یعنی مقصود اینه که عبادت نکنید مگر خدا را. اما ترجمه بخواییم بکنیم چی باید بگیم؟ عبادت نمی کنید مگر خدا را، به صورت خبری است و به صورت نفی است. این یک، عبادت نمی کنید مگر خدا. دو، به پدر و مادر خودتون احسان کنید. این هم مشخصه که باز یعنی سفارشی است در احسان به پدر و مادر. حالا نسبت به این دو تا جمله، دو تا کلمه که عرض کنم، یکی اینه که اینو برای بعضی از دوستان عرض میکنم، مجملم عرض میکنم که بازش نکنم عمدن، که بعضی این امر و نهیای خدا و اخبارا و این دور چیزا رو تکوینی میگیرن. این مثلا قضا رب و که الا تعبدو الا یا قضای تکوینی است. نتیجه این میشه که کسی نمیتونه غیر خدا چیزی بپرسته. حتی بعضی از تفاسیر نسبتا معروف هست، بعد میگه که حتی اونایی که گاو میپرستن خدا میپرستن، خدا پرستن. بعد چیزی رکیکتر میگه، چیزهای بسیار زشت رو میگه، یعنی چیزهای قبیحه رو اسم میاره. حتی میگه اونا رم اگر کسی بپرسته که بعضی از هندوها میپرستن، اونم خدا رو میپرسته. چرا؟ چون این قضا تکوینیست، یعنی کسی دیگه نمیتونه غیر از این عمل بکنه، نمیتونه. که خب از اشتباهات تفسیری مهمه این مسئله. این فقط اشاره کردم، بعضی توضیح بیشتر خواستن بعد خدمتون است. اون وقت وبل والدین احسانا. خب در قسمت اولش که الحمدلله موفقیم، دیگه همی که اینجا هستیم، پرستش فقط برای او. پرستش هم اون حالت خضوع و خشوع به عنوان خدا، این میشه پرستش. گاهی انسان خضوع و خضوع میکنه پیش پدرش مادرش، خوبی بعد نیست که خود قرآنم گفته بکنید، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. احترام میگذاره انسان به معلمش، به بزرگتر، به فردی که امتیازی براش قائل هست احترام میگذاره. خوبه. پس احترام گذاشتن و محبت کردن و خضوع و خشوع کردن، این غیر از پرستشه. پرستشی که میگیم چیه؟ خداگیری. عربیش میشه تعلق. لذا خیلی از آیات قرآن اینجور داره، یک قیدی داره که نخوانید کسی را به عنوان اله. از این وهابی ها سوء استفاده کردن، میگم مثلا این آیه که داره که ولا تدعو تدعو مع الله الهن آخر، با خدا که اله دیگری نخوانید. شما هر که بخونید این شرکه، از هر که چیز بخواید بخونید میشه شرک، الا با یک شرایطی. اون وقت غافل از این که این آیه میگوید نخوانید با خدا خدای دیگری رو، نه اینکه اصلا نخونید کسی رو. تمام بشر کارشون بر اینه که یک دیگر رو میخوانن، از یک دیگر چیز میخوان. خود قرآن چقدر به این جهت توجه داده، فقل تعالو ند و ابناءنا و ابناءکم. پس مطلق خوندن این عبادت و پرستش نیست، خوندن به عنوان خدا. حالا به عنوان خدا یا خدا به عنوان این که آفرینش در ارتباط با اوست، غیر از این خدا کسی معتقد باشه، یا به هر صورتی یک حالت استقلالی به او بده. یعنی فکر کنین تو یک چیزی مستقله، فرض کنید ولو تو واسطه‌گری. یعنی ما اگر فکر کنیم پیغمبر اکرم در واسطه‌گری استقلال دارن، خودشون مستقلن، هیچ کار با خدا ندارن، منهای اذن خدا مستقلن که واسطه باشن، شرک. هر نوع کمال استقلالی در هر حدی کسی برای چیزی شخصی قائل بشه شرکه، که این مستقل این کار است.
اما اگه استقلال نباشه دیگه مسئله نیست. خداست و کمال به کسی داده و ما هم از کمالی که اون داده و اذنم خدا بهش داده که ما استفاده کنیم استفاده میکنیم، به طبیب مراجعه میکنیم، این کمالی پیدا کرده در اثر سنت خلقت زحمت کشیده، کاری مختلفی دیگه به مهندسی مراجعه میکنیم، تو کاری مختلف استفاده میکنیم ازش، این مسئله نیست. سلام علیکم. پس بنابراین پرستش هم مشخص شد. تکرار میکنم تو ذهنون باشه، چون این از چیزاییست که مطرحه، سوال میکنن و بدونیم دو کلمه رو دقت کنیم جواب همه سوالات گفته میشه. پرستش خداگیریست و در کمالی از کمالات هرچند کم و محدود کسی یا چیزی را مستقل دانستن و بت پرستا بت را در شفیع قرار دادن مستقل میدونن، در واسطگری مستقل میدونن. و لونان بت نمیگن زمین آسمون خلق کرده. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن لا. ولی نوعی از استقلال که استقلال در وساطت باشه میدن به بت‌ها و استقلال در پرستش، یعنی به خاطر اینکه او را در وساطت مستقل میدانن نوع خاصی از تواضع و کوچکی نسبت به اونها دارن. پس اینجور شد ما به هر چیزی اگر به دید خدایی تعلق بنگریم شرک، به هر چیزی به هر کسی به عنوان اینکه یک کمالی از خودش استقلالی داره ولو بعد از اینکه خدا خلقش کرده، یعنی بت هم میگه چوبگه هست، یا اگر انسانی رو میپرسته میگه خدا خلقش کرده، اما در این حال میگه حالا که خدا خلقش کرده این دیگه خودش مستقل در وساطت استقلال داره. میلا استقلال که نباشه اون وقت شرک نیست و احترام ها و کوچکی کردن هایی که ما نسبت به پیغمبر اکرم علیه السلام داریم معلومه که به این دو صورت نیست، خداگیری نیست، استقلال هم هرگز بهشون نمیدیم. مطلب دوم اینه که بالوالدین احسانا، به پدر و مادرتون احسان کنید. این هم که میدونیم دیگه، باز همون هم عهد فطریست هم عهد قولیست، هم در فطرت انسان هست. اگه آدم بخواد به کسی محبت کنه کی بهتر و نزدیکتر از او از پدره، از مادره؟ اگر میخواد خیرش به کسی برسه چه کسی بهتر از پدر و مادرش که اساس خلقت او در ارتباط با اونهاست و زحمات اونها مطرحه، تلاش های اونها مطرحه. حالا ممکنه شبهاتی تو ذهن افراد بیاد و سوالاتی تو این زمینه، نه همش پاسخاش به خودش محفوظه، منتها من تو بحث انگل دو قلتی فعلا وارد نمیشم، ولی این هم امر فطریه. حالا استثنان یه پدر بسیار نادرست ظالم ستمگری هست مثلی دیگریه، استثنان یک مادر بسیار بسیار نادرست فوق العاده ظالمی هست مسئله آخریست. و باز هم انسان در ارتباط با اونها باید جلوگیرشون باشه، سعی کنه باز با همون خوبی هرچه خوبتر هرچه. ولا اگر چنانچه پدر و مادر بد بودن، معنی این که به پدر و مادر احسان کنید این نیستش که او هر کار میکنه ایچه بهش نگی، نه، اگر داره ظلم میکنه فرضاً میگه بابا این ظلمه، مادر این که ستمکاریه که صحیح نیست، گفتنش تذکرش به جاست، این تذکراتو در جهت سعادت اونها کوشیدن این گیری نداره. پس به پدر و مادرم احسان. اینجا یک نکته است که من گاهی عرض کردم در تفسیر تبیان دیدم، این نکته رو من تو تفسیری دیگه دم حدی که تفسیر در برخورد هست ندیدم، در تفسیر تبیان شیخ طوسی
رضوان الله تعالی علیه ایشان داره. گمان اینه که می فرماین دستور دین اینه انسان نسبت به همه عادلانه زندگی کن، ظلم نکن.
اگر میخواد یک پله بالاتر کار کنه چیکار کنه؟ احسانم بکن.
ظلم که نمی کنه خوبیم بکن. ولی اون چه واجبه چیه؟ اون چه واجبه عدالت. که انسان با همه با عدالت برخورد کنه. این واجبه. احسانش میشه مستحب. مثلا تو خرید و فروش عادلانه بخره بفروشه. بخواد که احسان کنه اینه که یه مقدار از معمولم تخفیف بیشتر میده در فروشش، میشه احسان. نه خریدار میبینه که این عادلانه داره میفروشه ولی آدم ضعیفیست، کاسب ضعیفیست، یه مقدار خودش بیشتر پول میده، احسان کرده. اما واجب نیست که معلوم. پس همه تکلیفمون نسبت به همه عدالت است و خواستیم بهتر عمل کنیم احسان. اما تکلیف با پدر و مادر هیچ قرآن نداریم اول عدالت بعد احسان. هر جا فرموده فرموده احسان. درباره دیگران اینه که ان الله یأمر بالعدل والاحسان. اما نسبت به پدر و مادر چیه؟ و وصین الانسان به والدیه احسان. و خیلی همون در زندگی و بعد از مردنشون مراعات نمی کنیم. خیلی همون در زندگی و بعد از مردنشون مراعات می کنیم. خیلی ها در بودشون مراعات کردیم، بعد از فوتشون مراعات نمی کنیم. خیلی ها در بودشون مراعات نکردیم، بعد از فوتشون به خود میایی مراعات میکنیم. یکیش که خیلی بده که انسان نه در وقتی که هستند و نه بعد از فوتشون هیچ مراعات نکنه. این که خیلی دیگه بیچارگیست. اونم که خیلی خوبه چیه؟ اینه که تا پدر و مادر هستن مواظبه. احسانش هم به اینه. حضرت صادق علیه السلام میفرمان احسان به اینه که وقتی آدم میفهمد چیزی میخواد نگفته آدم عمل کنه. اینکه هنوز که بابام چیزی نگفته، هنوز مادر چیزی نگفته، وقتی گفت اون وقت انجام میدم. و میدونه که میخواد، دوست داره. نه، نگفته انجام دادن احسان است. پس بعد این شد نه در زنده موندن نه در بعد از فوتشون مراعات وظایف نکن، احسان نکن. خوبم این شد که در هر دو حال احسان کنه. اون وقت اگر در زنده بودن احسان کرده بعدن فراموش میکنه، خب اولش که خوب کاری کرده، مواظب بوده، بعدن که فوت شدن دیگه یادش رفته خوب نیست. خیلی وقتا اینجور میشه دیگه، از پدر یادش میره، از مادر یادش میره. نه اینجور نباشه، یادش باشه به صورت مختلف، بعد از نمازش، زیارت، صدقات، امثال زالک. و این ها میرسه، عجیب، دستگاه خلقت عجیبه، ارتباطات سریعه. و یه وقتی پسری میگفت که برای پدرم یه چیزی صدقاتی کاری خیلی هدیه میکردم، پدرم خواب دیدم، گفتم بابا این کاری من به شما میرسه؟ گفت ولی پدر من واقعا وضعم خوب نیست، مثل یک کسی که تو حمام گرم گرم زندانی محبوس، که همه تو پرپر میزنه گرم. کار خیلی که تو میکنی و میرسه، این مثل که این در یکم باز بشه یک نسیم سرد میاد که حزم کنم. بر تو باد که از من فراموش نکن. پس انسان در زنده بودن خوب، بعدشم یادش نره. و اگرم در زنده بودن کوتاهی کرده، اون وقت بعد از فوت باز دقت کنه براشون خیلی خیرات داشته باشه به صورت مختلف. خیلی خوبه که معلوم. و ذی القربا،
نسبت به خیشان هم عهدی گرفتیم که خوبی کنن. باز همون عهد فطری هم هست و عهد قولی هم هست. خیشان این هم که میدونیم دیگه چقدر سفارش شده که انسان نسبت به خیشاوندانش سعی کنه که خیرش بهشون برسه، خوبی کنه. مسئله صله رحم که دیگه هممون به حمدالله روایات چه فهمیدیم و من تا اونجایی که برخورد با روایات داشتم دو چیزه که از اونا مهمتر از نظر خاصیت آثار ندیدم. یکیش مسئله صله رحم که چه آثار عجیبی برای دنیای انسان آخرت انسان قوغاست. در هر حال محبت به خیشان و ذل قربا، ولیتاما. اینجا یک نکته کوتاه عرض کنم. یکی از مفسرین اهل سنت که تفسیری داره به نام تفسیر فی ظلال، فی ظلال القرآن، تفسیر معروفیه بین اونه که اهل تفسیرم میدونن، این خیلی حرفای بی خود داره. هر کجا رسیده به آیه‌ای که مربوط به ولایت هست زیر روش کرد و دستکاری کرد. مثلا آیه اطعام میگوید اون اطعام علا حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا که دیگه سنیشی همه گفتن راجع به حضرت زهرا سلام الله علیه و اصل امیر این بیت عزیز. اون میگه که من سبک شناسم، این سوره سبکش سبک سوره های مکهه، لذا در مکه نازل شده. وقتی در مکه نازل بشه دیگه مسئله بیت حضرت زهرا و از دهمیر و خانواده این چی معنا نداره. اینجوری میخواد بزنه این چی مربوط به ولایته به این صورت که من سبک شناسم، بدون اینکه هیچ تاریخی گفته باشه، هیچ حدیثی داشته باشه، با توجه به اینکه شیعه و سنی هم گفتن مربوط به حضرت امیر و از زهراست. در این حال میگه من سبک شناسم، بخیر این سوره مکه نازل شده، به نتیجه مربوط به اینا نخواهد بود اصلا هیچ. و به آیه، یک آیه هست که اونجا نتونسته کاری بکنه، هرچی دست پازده دیده که کاری نمیشه، فکر کرده دیده نمیتونه کاری بکنه، میگه حاضهی قضیتون حائله رد میشه. اون آیه مباهله، دیگه هیچ که نمیتونه انکار کنه که آیه مباهله. فرزندان منظور حسن و حسین علیه السلام، نساء حضرت زهرا، انفس امیر المؤمنین، این دیگه هیچ جای حرف نداره. اینجا که میرسه دیگه نمیتونه کاری بکنه، میگه حاضهی فی قضیت حائلت، هیچی دیگه اصلا داستانا به باهلره عرفش نمیده. خیلی لجوج، یک حرف بسیار زشتی داره که من زشت میدونم بگم اصلا. یک جسارات بزرگی به عظیمترین شخصیت خلقت کرده تو تفسیرش. و اون وقت به این آیه قربا، این منظورم این کلمه قربا که اینجا بود به این جهت منتقل شدم که قل لا اسألكم علیها اجرا الا الموده فی القربا، بگو پیغمبر اجر رسالت من دوستی قربا نزدیکان من. خب این آیه که الان داریم بخونیم، ببینید ذی القربا یعنی نزدیکان، بعد یتیم هاست، بعد مسکین هاست، بعد هم عموم مردمه. و قولوا للناس حسنا که میرسیم انشاءالله، منظورم این کلمه. اون باز این قربا که نمیتونسته کارش بکنه از نظر لغوی دستکاری کرده، گفته قربا بله یعنی نزدیکان، ولی منظور پیغمبر اینه که تمام امت به من نزدیکن، اینه که همه امت رو دوست داشته باشی، همه امت داشته. اینقدر لجوجه. میخواستم بگم یک جای قرآن رو باید آورد که شاهدی بر این باشه. در لغت که اینجور نیست، در قرآن که اینجور نیست، در قرآن مشخصه که قربا همون معنی لغویشه نزدیکان، و اونم دیگه با ضوابطی که از مدارک استفاده میشه. یتیم هم که خب میدونیم که خیلی بجاست که انسان غفلت نکنه از ایتام. اینها اون کس که میتوانسته به خوبی ادارشون کنه پدرشون از دست دادن، اونی که خب در شرایطی هم که نیاز به کمک دارن، کمک فکری، کمک مالی، غفلت نباید بشه. و توجه داریم که ایتام فکری خیلی بیشتر اهمیت داره که انسان غفلت نکنه. و الحمدلله یه برنامه هایی برای ایتام معمولا در شهرها، شهرستانها از خیرین انجام میشه و همراه با تربیت هم هست، ولی خیلی وقتاش تربیتش ضعیفه. چقدر خوبه که همراه با اینکه لباسی، پوشاکی، غذایی داده میشه، اون جهت تربیت فکری، اعتقادی، اخلاقی اونام قوتی داشته باشه. و قولوا للناس حسنا، و بگویید به مردم گفتاری خوب. من اصلا اول نمیخواستم اینا رو تا حالا بگم، فقط میخواستم که مختصر حرف زده باشم، قولوا للناس حسنا رو بگم. دوست حدیث اینجا هست، همین رو بخونم و رفع زحمت بشه. قولوا للناس حسنا، بعد اینا که نزدیکان بودن، پدر و مادر، خیشان، یتاما، مساکین، قشرای از مردم، بعد نه اونا که احتیاج ندارن چی؟ اونا که احتیاج ندارن اونا بایشون خوب برخورد کنید، خوب بگید. یعنی در معاشرت با همگان انسان سعی کنه که خوب معاشرت کنه. معاشر الناس معاشرتا ان متم معها بکوا علیکم و ان عشتم حنوا علیکم. فرمود دوری با مردم زندگی کنید که اگر بمیرید به اون نوع برخوردتون براتون گریه کنن، متاثر بشن، و اگر بمانید تو مردم میل داشته باشن با شما حرف بزنن، معاشرت کنن، اینجور با مردم برخورد داشته باشید. که وقولوا للناس حسنا. حالا در این مورد احادیث متعددی است و بعضی از این احادیث هم از آقا حضرت باقر العلوم علیه السلام هست که سوم ماه ولادتشونه. اونتا میدونید دیگه وقتی که ولادت تو ماه محرم و صفر میفته دیگه تحت شعاع مصیبت دیگه، این دیگه مناسب نیست. حالا شب ولادت فردا شب فرض کنید که شب ولادت مجلس جشن گرفته بشه، شیرنی داده بشه، به عنوانی که جشن نیست و خیلی این دو ماه محرم سفر دو ماه عزاست، بله فضائلشون گفته بشه. خیلی در نقل فضائل از اون مولود صحبت بشه، در ذکر مطالب از اونشان صحبت بشه، در تعظیم و تکریم بله، اما دیگه به عنوان یک عید و جشن و این حرفا دیگه میدونیم مناسب نیست، مخصوصا که مثلا همین سوم ماه خب مسئله اسارت اهل البیت مطرحه که دیگه هر چیزی دیگه که باشه تحت شعاع قرار. حالا یکی دو تا حدیث به عرضتون برسه، من به ساعت نگاه میکنم اینا نیست که ساعت نیست که خرابه و ظاهرا که اینجوریه و امضا گذاشته. خیلی خوب یه حدیث بکنم از حضور شما که بله از احادیثی که در این مورد هست که به جاست به عرضتون برسد، یکیش اینه که قال رسول الله حضرت محمد مصطفی
علیه و آله و سلم الخلق و عیال الله فأحب الخلق الى الله من نفع عیال الله و ادخل على اهل بیت سرورا. با مردم به خوبی معاشرت کردم چیه؟ بینی که آدم یه کار بکنه اینا خوشحال باشن، تو برخوردا نیش نزنه تو حرفش، اذیت نکنه. بین خودش و خدا آدم تصمیم میگیره، الا اونجایی که خدا میخواد، خدا دوست داره که تعذیب بشه، داره خدا دوست داره با شدت برخورد بشه، اونا دیگه استثنای خودش داره. در غیر اون موارد انسان همتش به خیر رسوندن باشه، که فرمود بهترین خلق خدا، مردم همه عیال خدا هستن، بهترین خلق به سوی من خداوند کسیست که نفعش نسبت به عیال خدا بیشتر باشه و خیر و سرور بر اهل بیت و خاندانی وارد کنه. حالا اون حدیث آخر اینه که این قولوا للناس حسنا حدیث دارد که قال قولوا للناس حسنا ولا تقولوا الا خيرا حتى تعلموا ما هو. این حدیث در کتاب شریف کافی جلد دوم از این ترجمه نشده ها صفحه 164 اینه که برای مردم برخوردتون خوب باشه یعنی چی؟ خوب بگید یعنی چی؟ لا تقولوا الا خيرا حتى تعلموا ما هو. نگویید در ارتباط با مردم جز خوبی. صحبت کسی میشه آدم جز خوبی حرفش نزنه، مگر اون وقتی که بفهمه که خیر خوب نیست. خوب نیست چی نمیگه، لازم نیست کسی که بده آدم تعریفش کنه که نه. تکرار میکنم لا تقولوا الا خیرا، یعنی در ارتباط با مردم انسان حرف که میزنه حرف خوب بزنه، پشت سرشون پیش روشون. حتی تعلمو ماهو، این مای ماهو یه بحثی داره که ما موصوله، ما موصوفه، ما استفامیه و هر سه احتمالش داده شده که دیگه حالا این بحث عددیش وارد نمیشیم، ولی یک معنی که برای همه عرض کرده باشم اینه که تا وقتی آدم نفهمیده که این آدم نادرستیه و نباید تعریفش کرد، تا این رو نفهمیده سعی کنه بد و بیرو این نگه، مواظب باشه. بلکه اگر صحبت شد ما که چیزی جز خیر ندیدیم، بله وقتی فهمید که بده اویچ. پس اینجور شد ولا تقولوا الا خیرا حتی تعلموا ما هو. در همین مورد باز این قولوا للناس حسنا که تو این آیه شریفه بود، حضرت باقر علیه السلام جو معنا کردن، فرمودن که مقصود اینه که قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال فیکم. خیلی دقیقه، قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال فیکم. در ارتباط با دیگران جز موارد استثناء، استثناء رو گفتیم دیگه، بدا و ظالمین و بدها اونا جو خودش استثناء، در ارتباط با مردم بهترین صورتی که دوست دارید مردم با شما برخورد کنن، یه چیزی به شما بگن، شما اون بهترینش نسبت به دیگران انجام بده. نگون موارد استثناء، آدم میفهمه که یه کسی بدعت گذار است داره بدعت میزه، یکی که اصلا داره منحرف میکنه، نوشته‌هاش و گفته‌هاش و همه در جهت انحرافه، یکی که داره ظلم میکنه، جانی هستن، ستم میکنه، ظلم میکنه، اینجا خب موارد استثناست. و الا چی؟ آدم اونجوری که دوست داره دیگران برای او حرفی بزنن بهترین صورتی که دوست داره دیگران براش حرف بزنن انسان هم نسبت به دیگران اینجور باشه. قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال فیکم. امیدوارم خداوند متعال به حقیقت معصومین علیهم السلام توفیقاتمون را در انجام این حقایق بیشتر بفرماید. دو جمله آخرم نماز بود و زکات بود که ارتباط با خدا بیشتر، خدمت باز به خلق خدا زیادتر. خب حالا همینطور که در ضمن پیش آمد این جمله عرض کردم، امشب شب دوم ماه اگر باشه خیلی از ارباب مقاتل نوشتن اول ماه صفر اهل بیت وارد شام شد. اگر یه مقداری انسان توجه بکنه و اون مناظر رو در نظر بگیره واقعا قابل تحمل نیست، قابل تحمل، خیلی پررنج. چقدر دین مهمه که برای دین اینجور تحمل کردن، چقدر دین مهم است که برای حفظش تا اینجا وایستادن. خیلی حرفه. وقتی میخواستن وارد کنن اهل بیت را به شام، نوشتن محدثین معتبر نوشتن که بی بی ام کلثوم علیها السلام به شم، اینا درگیر بودن دیگه، اینا دوروبر بودن دیگه، اطراف بودن، به شم فرمودن که ما رو که میخواین وارد این شهر بکنین از یک دروازه وارد کنین که جمعیت کمتر باشه. از دروازه وارد کنین که راه تا اون جایی که میخواید مرا ببرید راه کوتاه‌تر باشه. و یه چیزی هم گفتن خیلی عجیبه. چی گفتن دیگه؟ چی به ذهن میاد؟ پس یک جمعیت کمتر باشه که معلوم، دو راه چنین، سه این سر آقا امام حسین رو جلو ما نذارید دور ببرید. ما دیگه خسته شدیم بس که مردم هی به ما نگاه کردن.